بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم حالا به جای اون نکته اخلاقی هم یه نکته بگم درباره این که الان سالگرد همین عملیات طوفان الاقصاست و به هر حال یه مسئله بسیار بسیار مهمیه برای دنیای اسلام. این صهیونیستا خدا لعنتشون کنه، اینها توی ملاقاتی که با ولیعهد عربستان داشتند صریحا اونجا میگن که مسئله ما فقط مسئله فلسطین و قدس نیست، خیبر مال ماست، فدک مال ماست، یهودی های بنی قریزه، یهودی های بنی قینقاع، بنی نظیر، این یهودی هایی یعنی که تو مدینه بودن، پس مدینه مال ماست. یعنی اینا به مکه چشم طمع دوختند. و اگر استدلال این صهیونیستان درست باشه، 4 روز دیگه بت پرستای هندوستان میان میگه هر چه قبلا بت بوده مال ماست، مکه هم که شهر بت پرستی بوده پس اونجا مال ماست. و این کارو میکنند، همون اون مسجد بابری همین کارو کردن دیگه. مسجد بسیار مهمی بود توی هندوستان، مسجد بابری رو که خراب کردن، گفتن که چون یه زمانی اینجا یه بت رام بوده و مسجد رو خراب کردن و بت کدش کردن، نخست وزیر هندم رفت اونجا بت پرستی انجام داد. یعنی اینا چشم طمعشون به همه دنیای اسلام هست. این یه نکته. و نکته دومم اینه که ببین این جنگی که الان شروع شده این خودش عین یک جنگ صلیبیه. مسلمان ها تو جنگ صلیبی چه کار کردن؟ 1000 سال پیش همین زمان مثلا شیخ طوسی ها، زمان شیخ طوسی، زمان ابن ادریس، زمان صاحب مجموع البیان، اون زمان جنگ های صلیبی بود. جنگ های صلیبی حالا یه پیش مقدمه‌ای داره که همون جنگ ملازگرد باشه که در سال 1098 میلادی شد. حالا اون خود ملازگرد داستان مفصلی داره، فقط حالا طول میکشه بخوام این رو بگم، فقط همین یک کلمه تو ذهن شریف دون باشه. همین کریمه بود که جزیره کریمه که روسا از اوکراین گرفتند، شنید دیگه، شبه جزیره کریمه. این شبه جزیره کریمه اسم قدیمش از قرم، به این مسلمان نشین بود، به این جزء مناطق دولت عثمانیه. الان شاید بگی شاید نمیدونم، ولی شاید اصلا یه مسلمان هم توش نیست و کمونیستا و اینام که گرفتندش، همین تازگی گرفتند روسها. جنگ ملازگرد انجام شد، حالا داستانی در بعد از جنگ ملازگرد جنگ صلیبی اول شروع شد. جنگ صلیبی که شد این یهودی ها و مسیحی ها از اروپا اومدن قدس، اینقدر مسلمان کشتند که ابن خلدون تو تاریخش میگه اسبها تا زانو تو مسجد الاقصا تو خون مسلمان فرو میرفت، تا زانوی اسب خون بود. که اینجوری بود سا، یعنی هر کی تو مسجد الاقصا بود که سر بریدن، مسلمان ها را جای دیگه میگرفتن میآوردن تو مسجد، این گوسفند سرشو میبریدند، از جای دیگر هم میآوردن تو مسجد سر میبریدند. اینجوری این صلیبی ها مسجد الاقصا رو گرفتند، ولی خب مسلمان ها هم به غیرتشون برخورد، تو جنگ صلیبی دوم اومدند مسجد الاقصا رو گرفتند مسلمان ها. و 8 جنگ دیگه هم که این صلیبی ها انجام دادن دیگه نتونستن مسجد الاقصا رو بگیرند. حتی توی یکی از این جنگ های صلیبی بعضی ها گفتن 2 میلیون، بعضی ها گفتن 4 میلیون کشته دادند صلیبی ها، همین اروپایی ها. ولی با اینکه کتاب تاریخ تمدن بیل دورانت داره دا 4 میلیون هم کشته دادن، ولی دیگه نتونستن مسجد الاقصا رو از مسلمان ها پس بگیرند. یعنی مسلمان ها اینجور مقاومت کردند، 8 جنگ دیگه اون، یعنی تو یک جنگ اونا پیروز شدند، تو 8 جنگ شکست خوردند و مسجد الاقصا تو دست مسلمان ها باقی ماند. الان هم در واقع یک جنگ صلیبیه. تو اون جنگ های صلیبی کل اروپا اومدن برای جنگ، الان هم همینجوره، کل اروپا اومده برای جنگ. ولی خب متاسفانه مسلمان ها اتحاد ندارن، مسلمان ها همه نمیان همکاری بکنند که اگر همه می اومدن هم کار می‌کردن، همون که امام خمینی فرمودا، اگر همه یه سطل آب، هر مسلمان یه سطل آب می‌ریخ، اسرائیل آب می‌باره. این که بعضی هم هی میگن که خب ارتش لبنان کجاست؟ ببینید لبنان اون سال 2000 وقتی این صهیونیستا اومدن دو لبنان و تو بیروت رو گرفتن دیگه، اولم که اومدن نخست وزیر اسرائیل خدا لعنتش کنه اون، اول اومد بیروت مصاحبه کرد گفت ما اومدیم اینجا و اینجا رو نمیدونم فلان بکنیم خل اصلاح کنیم، چند روز دیگه برمیگردیم. دو سه هفته طول کشید بر نگشتن. یه خبرنگاری به نخست وزیر اسرائیل گفت که شما گفتی ما بر میگردیم، خب کی بر میگردید؟ نخست وزیر اسرائیل گفت مثل این که شما خبرنگارا شوخی سرتون نمیشه. یعنی من شوخی کردم که گفتم بر میگردم، ما اومدیم بیروت رو بگیریم و بمونیم به برکت حزب الله و مجاهدت های شهید سید حسن نصرالله و این عزیزان. صهیونیست خوب رفتن که حالا ترسیدن فرار کردن، حتی به جوری ترسیدن که اسلحه هاشون هم نتونستن ببرند و جا گذاشتن در رفت. ولی اون موقع یکی از چیزا این شد که بنا شد لبنان دیگه ارتش نداشته باشه، یعنی این جزء توافقشون بود. الان لبنان ارتش داره، اما ارتشی داره که نباید مثلا هواپیما داشته باشه، نیرو هوایی که مطلقا نداره دا. نیروی هوایی مطلقا نداره، نیروی زمینیش هم یه سلاحایی رو نباید داشته باشه. یه قرارداد اینجوری بستن و تو خود جنوب لبنان هم که هم مرز با اسرائیل، اونجا مثلا ارتش لبنان ابدا حضور نداره. ارتش لبنان بیشتر تو قسمت‌های شماله، اونم قسمت‌هایی که مسیحی نشینه، دقیقاً مثل صحرای سینا. صحرای سینا خب اولا یه منطقه بسیار بسیار بزرگه، از یک کشور بزرگتره. صحرای سینا مال مصر. خب صهیونیستا تو اون جنگ شش روزه عرب اسرائیل، صهیونیستا اومدن کل صحرای سینا رو گرفتن، بعد که خواستن عقب نشینی کنن یکی از شرایطشون این بودا مصر حق ندارد هیچ ارتشی توی صحرای سینا بیاره، یعنی ارتش مصر نمیتونه اونجا بیاد، تانک نمیتونه بیاره، توپ نمیتونه بیاره، اینجوری. یعنی مثلا یه منطقه که خب فرض کنید مصر ارتش داره اما نمیتونه ارتشش اونجا بیاره، خب طبیعیه که صهیونیست ها هر لحظه بخوان حمله میکنن اونجا رو میگیرن دوباره. فعلا اونی که ضرورت داره اینه که توی این شرایط واقعا هر جوری ما میتونیم باید کمک کنیم به این جنگ و به مسلمون ها. اولا مظلومن مردم لبنان، آدم های بسیار شریف، عزیز، بزرگوار الان با این سختی دارن زندگی میکنن. ثانیاً این که مردم غزه، یکی از کارهایی که ما الان خب حالا غیر از دعا و توسل و کمک مالی و کمک زبانی و کمک فکری و سخنرانی و اینجور چیزا که به هر حال اینا خودش همه کمک به جنگه، ببینید در زمان جنگ این اصلا مسئله فقهی هم داره دیگه، تعریف از دشمن حرامه، بیان ضعف مسلمونا حرامه، لااقلش این که ای کاش خود مردم ما از همین صهیونیستا یاد میگرفت. ببینید توی صهیونیستا وقتی ایران موشک زد اصلا گذاشتن فیلمی پخش بشه، خب 7 میلیون یهودی یعنی یکشون موبایل نداشت که عکس بگیره، میگن خب این ضعفشونه، خب این کارو نمیکنن. و اینجوری هم حرف دولتشون رو گوش میدن، دولتشون بهش میگه هیچ کس حق ندار. شنیدید پارسال مثلا توی دبی سیل اومد، دولت دبی اعلام کرد که هر کس یه دونه عکس بگیره از این سیل، از دبی بیرونش میکنی. سیل اومد چقدر جاهای دبی خراب که یه دونه عکس پخش نشد. علتش هم این بود، میگفتن که اگر که عکس پخش بشه دیگه وقت سرمایه گذارا و اقتصاددانا و اینا دیگه نمیان تو دبی، بلیزا ممنوع کرد پخشم نشد. صهیونیست هم همین کارا رو میکنند و میگن که بله ایران موشک زد، نباید کسی فیلم بگیره، نباید هم کسی پخش کنه. متاسفانه اکاش ما این چیزا رو یاد میگرفتیم. ما هم اگر یه وقت یه نقطه ضعفی داریم، الان زمان جنگه، یه جای بمب گذاشتن، یه جای آدم کشته شد که نباید هی هر کسی فیلم بگیره و پخشش کنه. فرض کنید حالا دشمن فردا اومد به ما خدایی نکرده حمله کرد، نباید عکس بگیریم، نباید پخش بکنیم، اینا ضعف میشه به بیان و منتشر کردن ضعف مسلمان ها در زمان جنگ حرامه. هرچی میشه باید ضعف خودمون را کتمان کنیم، همیشه به مردم روحیه بدیم و ضعف دشمن را همیشه به رخ بکشیم. هیچ کس اینو نمیگه. ببینید اینکه یه چیز بازدهیه، توی هر جنگی وقتی گفتن چند نفر زخمی شده، حداقلش یه سومش کشته شده. الان مثلا فرتون صهیونیستان مثلا، حالا اینه که نمیگن دیگه، همش میگن که فرسونی 10 نفر زخمی شد. اگه گفت 10 نفر زخمی شد حتما 3 تا مرده، ولی دیگه هیچ وقت اینشو نمیگن. این جور ضعف هایی که این صهیونیستا دارن که خیلی زیادم هست. خود صهیونیستا الان دارن میگن نزدیک 10,000 نفر توی 1 سال از این یهودی ها با صهیونیستای قاسب زخمی شده. اگه 10,000 تا زخمی شده حتما 3,300 تاشون هم به درک واصل شدند، ولی اینا چون ضعفشونه نمیگوین. ولی ما با یه اینا رو به مردم بگیم که مردم روحیه بگیرند که بدونن برای صهیونیستان خیلی دارن تلفات میدن. اولا این که میگن 10,000 تا زخمی شده حتما 30,000 تا 50,000 تا زخمی شده ازشون. میشه حزب الله مثلا 100 تا موشک بزنه هیچ که زخمی هم نشه؟ اصلا شدنیه؟ حتما یه عده کشته میشه. حتما اینا تعداد زخمی هاشون حتما رو 50-60,000 تا هست. اگر 50-60,000 تا زخمی یهودی باشه حتما 20,000 تاش هم مرده. یعنی اینا تلفاتشو زیاده ولی کتمان میکنند. و ما وظیفه داریم در زمان جنگ یه نوع حمایت خودمو از مسلمان اینه که ضعف دشمن را به رخ بکشیم و اونایی که دارن جهاد میکنن تقویت روحیه باشه براشون. و صلی الله علیه.